اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی خاطویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند تبارک و تعالی توفیق ما را در جهت بندگی خودش روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با نماز بود، به این معنا که بعض از روایات در ارتباط با نماز که کمتر گفته می شود یا کمتر خوانده می شود را از فرمایشات اهل بیت با هم بررسی کنیم، مطالعه کنیم. اگرچه که عرض کردم شب گذشته روایات مربوط به نماز نسبت به این جلد کتاب که در دست بنده می بینید 5 جلد کتابه، این 1 جلد هست. ما طبعا در این 7 شب نصف 1 جلد رو هم نمی تونیم بخونیم، ولی واقعا حقیقتا عجایب، نفائس، نکات مهم، کلیدی، مفید در روایات اهل بیت در ارتباط با نماز مطرح شده که متاسفانه به گوش ما هم نخورده. روایات خیلی ارزشمندی داریم، حیفه. اگر بتونیم جلساتی رو در ارتباط با نماز همین روایات در این جهت دور بشه، نگاه بشه، دیده بشه با توضیح مختصر که خیلی هم طول نکشه و موجب ملالت نشه، بگن آقا مثلا 2 سال داریم در بحث نماز صحبت میکنیم، طولانی نشه، بتونیم دور کنیم. خیلی خوب، شب گذشته بیان کردیم که اگر ما بفهمیم اگر ما متوجه بشیم که چرا نماز میخوانیم و خداوند چرا نماز را واجب کرده، هم در حال نماز ما مؤثره، هم علتش رو وقتی بفهمیم با استقامت بیشتر، با یقین بیشتر، با اعتقاد بیشتر میخوانیم، نه صرفا از سر تقلید یا از سر عادت یا از سر رودربایستی های دینی که بین مؤمنین هست مثلا حالا نماز رو باید بخونیم. اگه علتهاش رو بیشتر بفهمیم این مؤثرتر هست در این که نمازمون نماز بهتری باشه و طبعا اون آثارش هم بیشتر میشه بر انسان، نورانیت و معنویت و صفات عجیبه ای که مثلا یک نمونه من برای شما عرض بکنم. خب خداوند فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خاصیت نماز، نماز اینطور از خدا طوری نماز را قرار داده که اگر کسی درست نماز بخواند این نماز باعث می شود این فرد از گناهان اجتماعی و گناهان فردی دوری کنه. خود نماز بازدارنده است، یک حالت عجیبی است این نماز، یک معجون عجیبی خدا درست کرده اگر کسی بخواند. حالا یک نمونه من روایتشو بخونم بعد برگردیم به این بابی که داشتیم دیشب میخوندیم. خیلی حدیث عجیبی، حدیث صحیح و سند معتبره، از چند طریق هم نقل شده، یعنی حدیث قطعی است. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن شیطان از مؤمن وحشت دارد و فرار میکند تا زمانی که این مؤمن بر نماز اول وقت مداومت و محافظت داشته باشد. ببینید چقدر این دانستن این موضوع مهمه و چه موضوع عجیبی است نماز و چه آثار معنوی داره. شیطان با اون همه حالا علم و تجربه و خباثت و شیطنت و اینایی که داره از یک مؤمن فرار میکند، وحشت میکند، دوری میکنه. یعنی شیطان میفهمه ریخت وجودی این فردی که به نمازهای اول وقتش ارزش قائل هست، به تعبیر خود فرمایشات اهل بیت هیچ چیز را از امور دنیوی بر نمازش مقدم نمی کند. میخواد خوابش باشه، میخواد استراحتش باشه، شغلش باشه، کاری، یه وقت ضرورت بحث دیگری است، یه وقت امر اخروی و دینی و وظیفه شرعی دیگری است، اون مقدم بشه به نماز اشکالی نداره، اون اهمه، حتی اونجا هم انسان باید درست تشخیص بده. اما یه وقتی نه، اینجور امور نیست، یا امور دنیویه یا امور دینی سطح پایین‌تر از نمازه. فرمودن هیچ چیزی رو مقدم نکن. امیرالمومنین علیه السلام محمد ابن ابی بکر رو فرستادن برای اینکه تو برو والی مصر بشو. خب مصر خیلی بزرگ بوده، خیلی امور مهمی از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، جهاد، جنگ، خیلی امور مهمی داشته مصر. حضرت والی خودشون رو فرستادن، چه مالک اشتر چه محمد ابن ابی بکر، هر دو رو فرستادن که محمد ابن ابی بکر رو هم به شهادت رسوندن، هم مالک اشتر رو به شهادت رسوندن. هر دو رو معاویه به شهادت رسوند، خدا لعنتش کنه، و محمد ابن ابی بکر رو خیلی به وضع فجیعی به شهادت رسوند. حتما شنیدید، میدونید، یه ذکری هم از این بزرگوار بشه، حیوانی رو کشت، اون حیوان رو شکمش رو تخلیه کرد، پوست اون حیوان رو، پوست یک حیوان، دوست ندارم نام ببرم، یعنی اذیت میشم خودم، بالاخره حیوانی رو اینطور پوستش رو کرد، خالی کرد، محمد ابن ابی بکر رو کشت، انداخت داخل پوست اون حیوان، آتشش زد. یعنی اینطور بی احترامی و خباثت که انسان وقتی داعش امروز رو میبینه و تفکر داعشی امروز رو میبینه در امثال سوریه و اینا، کاملا میفهمی فرزندان معاویه ان، کاملا این نحو کشتار، این نحو خباثت و بیرحمی و قساوت قلب مال همون بنی امیه و اولاد بنی امیه است که اینطور هستن. بگذریم، حالا این رو میخواستم عرض کنم. خب آقا یه نفری میزن، آقا شهردار منطقه، استاندار، فرماندار یک شهر، یک استان ها، امیرالمومنین نماینده از جانب خودشون فرستن به مصر، یعنی یک کشور، چند کشور در حقیقت، به زبان امروزی میشه چند کشور، تو برو مسئول کل اینجا باش. حضرت در نامه‌ای که همراهش کردن و فرمودن محمد ابن ابی بکر هیچ کاری رو بر نمازت مقدم نکن، فرمود تمام امور خودت را تابع نمازت قرار بده، واجعل کل شیء لك تبعا لصلاتک. حضرت نفرمود نگاه کن امور حکومتی خیلی مهمه، نفعش عامه، خدمت به مردم هست، فرمود نمازت رو هیچ وقت ترک نکن، اول وقتش رو ترک نکن، برای نمازت مثل اینکه برای قرارهای دیگری که با افراد دیگه و کارهای دیگه میذاری وقت مشخص میکنی، برنامه مشخص میکنی، تنظیم میکنی، نمازت رو بذار در اولویت، قرار داری این ساعت، این 4 دقیقه، این 5 دقیقه قرار داری، وقت داری، کار داری. چطور وقتی داخل یه جلسه هستی کسی دیگه بیاد نمیپذیری، میگه آقا جلسه دارم، با کسی دیگه جلسه دارم، برای نمازت وقت بذار، میگه این وقت کار منه، جزء کار منه. آقا این چه ربطی، این حرفایی که بعضی زدن که نمیدونم حقوق طرف مشکل دار میشه کارمند دولت نماز بخونه فلان، این حرف بی خود خزعبلاته، قابل قبول نیست. هر کی گفته کارمند دولت باشه، کارمند دولت باشه به خاطر اینکه نشاط پیدا کنه، به خاطر اینکه خدا به ذهنش، به مغزش نور بده، به بدنش قوت و سلامتی بده که بتونه به همین مردم بهتر خدمت کنه، کاملتر خدمت کنه، این واسه نمازشو بخونه 5 دقیقه چه کار داره مگه؟ میشه این کارا رو کرد، میشه اگه جدی بگیریم میتوانیم خیلی کارها رو تغییر درش ایجاد کنیم. اون محمد ابن ابی بکر بود، اونم آقا امیرالمومنین هم دستور حضرت فرمود کل امورت رو تابع نمازت قرار بده، بعد از نمازت قرار بده. خود حضرت امیر علیه السلام 4 سال و 10 ماه تقریبا، 5 سال حدودن به حسب ظاهر خلیفه بودن دیگه، یعنی هم خلیفه بودن و هم مسجد کوفه و محل مقر حکومت. کدوم دفعه بود که حضرت نماز اول وقت نخونن، نماز جماعت نخونن؟ کدوم دفعه دیگه از حضرت امیر شغل بالاتر و اشتغالات و کارها و اهمیت و ولی نمازش همه نماز جماعت، تایم نماز جماعت، جزء برنامه است، جزء داستان مسلمانی ماست، جزء وظایف دینی ماست. حالا این رو میخواستم بگم که آقا امام صادق علیه السلام به چند سند احادیث معتبر هم خودشون هم از پیغمبر اکرم نقل کردن که شیطان از مؤمن خائف و هارب است، وحشت میکنه از مؤمن و فرار میکنه از مؤمن تا زمانی که مؤمن محافظت و مداومت بر نماز اول وقت داشته باشه، یعنی هم اول وقت بخواند، هم با توجه و حضور قلب باشه، از سرباز کنی نباشه، خوندیم راحت شدیم نباشه، بخوانیم که وظیفه رو انجام داده باشیم تموم بشه بریم سراغ کارهای اصلی، اینطور نباشه، هم مداومت کنه بر نماز اول، هم محافظت کنه تا جایی که ممکنه نماز جماعت باشه، مسجد باشه، اینطور نماز بخونه، اگه براش ممکنه تا جایی که ممکنه جدی بگیره نوافل نماز رو، نافله بخونه. حالا فرد گفت آقا من تاجرم، مشغله کاری دارم، کاسبم، چیکار کنم؟ حضرت فرمود 4 رکعت نافله رو بخون، اجازه ندادن به این راحتی که شما نوافل ظهر و عصر رو ترک کنید. خب خیلی از این مسائل هست در روایات، خیلی هست. خب اینو با خوندن روایات آشنا میشیم. حالا بحث رسید به حدیث هفتم این باب از آقا امام رضا علیه السلام در نامه ای که حضرت در جواب محمد ابن سنان نوشتن. سوالاتی کرده بود، یکی در مورد علت نماز بود. حضرت فرمود علت نماز این است که این نماز اقرار به ربوبیت خداست که دیشب اجمالا توضیح دادیم. افعال و کلمات، جملات نماز، اینا همه اقراره که تو خدای من هستی، هم ارز من نیستی، رفیق من نیستی، همسایه من نیستی، بابای من نیستی، معلم من نیستی، تو خدای منی، رب منی، آفریننده من هستی. و خلع الانداد، غیر از خدا رو هم نفی میکنیم. ما برای غیر از خدا نماز نمیخونیم، با خود نماز خوندن داریم میگیم ما موحد هستیم، ما یک خدا داریم، یک معبود داریم. با نماز این مفاهیم منتقل میشه هر روز. و قیام بین یدی الجبار بالذل والمسکنه والخضوع والاعتراف، خود این نماز اصلا واجب شده و وضع شده که شما به یک حالتی، به یک شکلی، با یک کلماتی، با یک اعمالی خداوند این نماز رو ساخته و واجب کرده که شما در حین نماز دست به گدایی سمت خدا بلند کنی، بگی خدای من ندارم، من بدبختم، من بیچارم، من چیزی ندارم، کارام در اختیار خودم نیست، تدبیر دست خودم نیست، من فقیرم، من نیازمندم. همون بیشترین چیزی که میتونم بهش تو این دنیا اعتماد بکنم، اگه همسرم، اگه بچم، اگه پولم، اگه شغلم، اگه سلامتیم، هرچی که هست، همون چیز مهمترین چیزه، هیچ سر سوزنی نمیشه بهش اعتماد کرد، یه لحظه خدا میگیره تمام. نماز این مفاهیم رو در بر داره که انسان 5 مرتبه در روز این کار رو انجام بده، در پیشگاه خدا اقرار به کوچکی خودش کنه. خدای من کی هستم؟ من کوچکم، من ضعیفم. خضوع کنه، اعتراف به گناه کنه، ول اعتراف و طلب للاقالت من سالف الذنوب، طلب بخشش کنه از خدا که من در گذشته گناهان کردم، معصیت ها، جهل ها، کوتاهی ها، عقب ماندگی ها. با این نماز، با این اهدنا الصراط المستقیم، با این قنوتی که میخوانم، با این عبادات نماز، از کاری که در سجده و رکوع انجام میدم، از خدا میخوام خدا به من توجه کنه، کوتاهی های منو جبران کنه، برطرف کنه. یکی از عزیزان که حالا در همین مجموعه خودمونم هستن، خب آقازادهشون تصادف کرد مدتی قبل، یک چشمشو از دست داد، بالاخره حالا چش دیگه بینایی نداره. 2 میلیارد میگه آقا اگه هزینه کنی، مثلا تو آلمان فرض کن میرن جراحی میکنن خوب میشه، 2 میلیارد مثلا، میگه آقا انجام میدم. کجای کدوم دکتر؟ مطمئنی؟ بله انجام میدم. خب ما این چشمو داریم سالم، 2 میلیارد. یه دونه دیگه هم هست، اینم 2 میلیارد. گوش هم هست، چهره متناسب هم هست، قوه گفتار هم هست، زبان هم هست، دستامون هم هر کدوم هست، پاها هم هست، روده و معده و قلب و 1000 سلامتی خدا به ما داده. چقدر قیمتش به لحاظ پولی؟ خیلی زیاده. مالیش، دنیاییش بخوای حساب کنی، خیلی ارزش، خیلی قیمت داره. آقا طرف کلیهشو میفروشه اینقدر تومن. نمیخوام بعضی چیزا رو بگم، حالا در دنیای امروز چه هزینه ها میکنن که آقا مثلا اون مرد بچه دار نمیشه، حالا کار شرعی نیستا، نطفه اونو میخرن به چند تومن، چقدر میلیون دلار مثلا، میلیون دلار نه، مثلا چند صد دلار، چند هزار دلار. خب خدا این همه سلامتی داره، این همه نعمت داده، واقعا بینی و بین الله اگر من یه جا داشتم سقوط میکردم، شما دست منو گرفتی از پرتگاه نجات دادی، یا داشت آبروم میرفت جلوی صابخونم، یا داشتم بی خانمان میشدم، شما خونت دادی، من نشستم 5 سال 10 سال، خدا وکیلی من شبانه روز 4 بار 5 بار شما رو ببینم، هر دفعه نمیگم آقا ممنون، هر دفعه میگم آقا متشکریم، من یادم هست شما چه لطفی من، کجا دست منو گرفتی. خب خدا این همه نعمت‌های ظاهری و باطنی داده، تازه اینا نعمت‌های ظاهری است، نعمت‌های باطنی که ولایت و ایمان و تقوا و صراط مستقیم و این جلسات و همجواری با امام رضا و دوستان خوب، خانواده خوب، پدر و مادر خوب، برادر خوب، خواهر خوب، این همه نعمت‌ها، نعمت‌های ظاهری و باطنی. یعنی خدا وکیلی نمی‌خواد ما 4 دقیقه مثلا در 5 وعده 3-4 دقیقه میشه حدود 20-25 دقیقه، نیم ساعت بگو، 1 ساعت اصلا از 24 ساعت وقت بذاریم آقا فقط تشکر کنیم از تو، تو خیلی به ما لطف کردی، تو خیلی خوب، ما حواسمون هست، ما میفهمیم تو به ما خوبی کردی، ما درک میکنیم و درک میکنیم که نمیتونیم تو رو شکر کنیم، انقدر تو خوبی کردی. کدوم انسانی به کدوم انسانی تو این دنیا این همه لطف کرده؟ هیچکس. ولی خدا این همه لطف رو یک جا ابتداعا انجام داده بدونی که زحمت بکشیم. مثلا اگه می‌خواستم بگم آقا تو می‌خوای بینایی به دست بیاری، بله، باید 10 سال بری بالای فلان کوه فلان زحمت رو بکشی. بازم انسان میگه آقا میرم انجام میدم، مثلا 2 سال باید بری بدوی تا به قوه شنوایی بدن، چقدر باید مثلا رژیم بگیری تو باید 4 سال هیچ چی نخوری یا ضعیف بشی به سن وزنت از 50 کیلو به 30 کیلو که رسید حالا به چشم میدیم، چقدر باید ریاضت بکشی آقا مجانی از به دنیا آمدی بهت دادن این همه نعمت. خب من نمیخواد روزی 5 بواسم خدا رو تشکر کنم و بگم من متوجهم و متوجهم اگه بخوای میگیری و میدونم لایق هستم که بگیری از من، چون من خیلی بدی کردم، من خیلی کوتاهی معصیت کردم، تو باید این نعمت رو میگرفتی از من. خودم اگه بودم طبق دعاهایی که داریم، من اگه بودم کسی با من این کارا رو میکرد 100 بار پرتش کرده بودم بیرون. یک بار پولو به طرف میدی خرابکاری میکنه، 2 بار سرمایه میدی آتیش میزنه، 4 بار سرمایه میدی دیگه نمیدی، دیگه میگه آقا برو از اداره من بیرون، برو از شرکت من بیرون. ما چقدر ضرر زدیم بدین خودم عرض میکنم، چقدر بی آبروی درست کردیم، چقدر آبروی خرابکاری کردیم، معاصی انجام دادیم جلوی بقیه به اسم دین. خب ولی خدا ما رو بیرون نکنه، نمیخواد وایستیم تشکر کنیم اونجوری که خودش فرموده، که تازه باز نفعش برای خود ماست. و وضع الوجه علی الارض کل یوم اعظاما لله. نماز واجب شده، یک علت وجوب نماز همین حالت و هیئت سجده است. امام رضا فرمود علیه السلام که شما شریفترین قسمت بدنت که صورتت هست، سرت هست، پیشانیت هست، بالاترین قسمتت هست، مهمترین، خیلی مهمه، خیلی شریفه. کسی بخواد به یک کسی نهایت توهین کنه چک میزنه زیر گوشش، سیلی میزنه. سیلی زدن این نحوه تحقیر شخصیته، بس دردش نیست، فقط بگی دردش گرفت صورتش سوخ، نه، مثلا توهینه بهشه. چرا؟ چون صورت ارزشمنده. یا طرف هولش میدن یا لگدی به پاش میزنن، سیلی میزنن تو صورتش. سیلی زدن تحقیره. چرا؟ چون صورت ارزشمنده. نماز واجب شده که من هر روز روزی چند مرتبه ولو به زور وجوب که بگیم واجبه، واجب، من این صورتمو بذارم روی زمین که بگم تو عظیمی، تو بزرگی، تو سزاواری که این چنین تو رو تعظیم کنم، تو سزاوار هستی که من اینقدر جلوی تو خودم رو کوچک کنم، خیلی عظیمتر از این حرف هستی. طالبن لزیادت فی الدین و دنیا. نماز واجب شده که وقتی سرت رو گذاشتی روی سجده در نهایت خضوع به پروردگار، حالا خواهش کنی بگی خدای دین من و دنیای من رو حفظ کن، زیاد کن برای من، من به تو امید دارم، تو رو بزرگ میدونم، دست منو بگیر، همه کار از دستت برمیاد، کاری نداره برای تو، چیزی نیست برای تو، خلقت کل 7 آسمان و زمین برای تو با خلقت یک پرکاه مساویه، تفاوتی نداره برای تو، کل عوالم در ید قدرت توست. سر به سجده میذارم، دعا میکنم، درخواست میکنم، گدایی میکنم. کجا گدایی کنم؟ برم در خونه یک گدا و فقیری مثل خودم گدایی فقیری کنم، اظهار فقر کنم؟ چرا نرم در خانه خدایی که اینقدر غنیست، تمام ثروت‌های عالم اختیار عالم دست اوست، سرمو میذارم به سجده، کیفم میکنم، لذتم میبرم که جلو تو سرمو خم کردم و تو که نهایت غنی هستی و غنا هستی از تو درخواست میکنم، حالا هر چی میخوام گدایی میکنم، سر به سجده میذارم، هر چی میخوام گدایی میکنم. نماز برای این واجب شده. قشنگه یا نه؟ زیبایی یا نه؟ بله. چه چیز زیباتر از این که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره؟ این خیلی زیباست. زیبایی اصلا یعنی چی؟ زیبایی یعنی هر چیزی در یک مجموعه متناسب باشه، هر چیز جای خودش باشه. اگه دست من از مچ رو پیشانیم در بیاد، این زیبا نیست. این انگشت منو ببری بندازی کنار، زیبا نیست. اما وقتی جای خودش که قرار میگیری میگه زیبایه. زیبایه، دست خیلی زیبایه. چقدر کارا باش میتونم. اما انگشت ورده بچسبونی روی سینه، زشت میشه، بیخود میشه. چون نامتناسب میشه، زیبا نیست. زیبا اینه که عبد عبودیت کنه. زیبا اینه که گدا گدایی کنه در خانه اون کسی که جواد و غنیه، هم کریمه، لعیم نیست، پست نیست، منت بذار نیست، اذیت کن نیست، گیربنداز نیست، کریمه، جواد، آقای بزرگ، بزرگمنشه و داراست و همه کارا دست خودشه. خب اینجا جاش این که من که چیزی ندارم، جاش چی هست که جلو این گدایی کنم دیگه، اظهار کنم من ندارم، به من بده. چقدر زیبا میشه؟ لذا نماز زیباست. نماز خیلی قشنگ، خیلی خوبه. وقتی انسان میفهمه نماز یعنی چی، انسان دوست داره نماز بخونه. خیلی خوبه. که من رکوع کنم، که یکی از معانی رکوع امیرالمومنین فرمود یعنی گردنتو داری میاری جلو میگی خدایا اینقدر تو رو دوست دارم. اینقدر به تو ایمان دارم، اینقدر به تو یقین دارم، اینقدر تو رو باور کنم، باور دارم، گردن منم بزنن، من دست از ایمان تو بر نمیدارم. اگر کسی ظلم کنه به من، گردن منو بزنه، من ظلم او رو گردن تو نمیندازم، من همچنان به تو ایمان دارم. اون ظالم بوده گردن منو زده، من حاضر نیستم به خاطر اینکه گردن من زده بشه دست از ایمان تو بردارم. اینا میشه مفاهیم نماز که اهل بیت به ما تعلیم دادن. وقتی کنار هم قرارش میدیم یه خورده، تازه با بیان ناقص من کلام خود اهل بیت خیلی جامع‌تر و کامل‌تر اگه همشو ببینیم، میبینیم نماز خیلی زیباست، خیلی خوبه، خیلی درسته، خیلی آثار مثبت داره برای انسان. انسان رو از غفلت نجات میده، انسان رو از تکبر نجات میده، نماز انسان رو از خود بزرگبینی نجات میدهد، نماز انسان را از توکل و اعتماد به خود و اعجاب به نفس نجات میدهد. من بزرگم، من کسیم، نه من بزرگ نیستم، من یک ذره کوچکی از مخلوقات خودم. ببین سرم رو سجده است جلو خدا دارم کوچکی میکنم، من بزرگ نیستم، من چیزی ندارم، اگرم چیزی دارم از اوست، هر وقتم بخواد میگیره، امانت مال من نیست. مثل این کسی که ماشین امانتی سوار شه فخر بفروشه به اینو، ماشین مال من نیست، هر لحظه صاحبش زنگ بزنه با تحویل بده. توجه فرمودید؟ این امام رضا علیه السلام اینجور فرمود: مع ما فیه من الایجاب و المداومت علی ذکر الله عز و جل باللیل و النهار لئلا ینسى العبد سیده و مدبره و خالقه. امام رضا فرمود نماز واجب شده تا این که ما پیوسته خدا را یاد کنیم حداقل روزی چند بار و توجه کنیم که خدا خالق ماست، خدا مدبر امور ماست، خدا علیاذ بالله غافل از ما نیست. مثلا ما رو آفریده کنار ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، خدا هم دیگه کاری به ما نداره. نه اینطور نیست، خدا تمام امورات ذره ذره عالم آن به آن داره تدبیر میکنه، حواسش کامل به همه چیز هست. این نماز خوندن یعنی اعلام این که خدایا من حواسم هست، اموراتم دست توست. این آرامش نمیاره؟ این سکونت قلب نمیاره؟ این اطمینان نمیاره؟ توکل نمیاره؟ انسان رو بزرگ نمیکنه این حالت که شما دستتو بذاری تو دست اصل کاری؟ نماز اینه، نماز یعنی اتصال به اصل اصلها، رب ارباب، خالق همه عالم، به او وصل میشی. این نماز برای اینه که فراموشش نکنی. فیبتر و یتقا، اگر این کار رو نکنی امام رضا فرمود طغیان میکنی. اعلام خطر برای همه، برای همه، از شیعه گرفته و مؤمن و غیر مؤمن و همه. اگر نماز نخوانی، اگر نماز اول وقت نخوانی، اگر نمازات یکی در میون بخوانی، اگر نمازهای اول وقت هی بندازی به آخر وقت، زود بخون دیر بخون، اگر این کار رو کنی بدان رگه های طغیان داره در وجودت رشد میکنه، داره ریشه میکنه درت. نماز به این مهمی در برابر پروردگار، اصل عالم، خالق عالم، من دارم بهش بیتوجه میشم. بیتوجهی به خدا یعنی پر شدن قلب از محبت دنیا کم کم. دنیا میاد، لذت‌های دنیا میاد، زینت‌های دنیایی میاد، در انسان طغیان میاره، در انسان شهوت نفس میاره، خود بزرگبینی میاره، توجه به مخلوقات دیگه میاره، برای انسان یک مخلوق بزرگ میشه. یک لذت دنیایی که امیرالمومنین فرمود کم من شهوت ساعت او رسد حزنا طویلا، چه بسیار شهوت یک لحظه که حزن طولانی میاره. یه لحظه است، یه شهوت 10 دقیقه، 5 دقیقه، 20 دقیقه، یک مال حرامه بخورم، یک کار حرام انجام بدم، یک تکبر، یک عجب، یک منیت، یک حسد، یک خودبزرگبینی، یک آبروی یه نفر رو بردن که انسان آرامش پیدا میکنه، بزنم آبروشو ببرم، فاتحه‌شو بخونم مثلا، اما یه لحظه بود آرام شد، شهوت نفست خوابید، کاری که دوست داشتی خلاف رضای خدا انجام دادی. اما شهوت ساعتن، اما اورست حزنا طویلا، یک حزن طولانی پشت سر خودش میاره. توجه فرمودید؟ وقتی انسان از خدا غافل بشه این امور برای انسان پررنگ میشه، طغیان، معصیت، کارهای زشت که با شأن یک مؤمن سازگار نیست در انسان زنده میشود. لذا آثار نماز اینجور آثاری است. فرمود و یکون فی ذکره لربه و قیامه بین یدی زجرا له و عن المعاصی و مانعا له عن انواع الفساد. این جمله آخر حدیث هست. فرمود این هست که نماز را وقتی میخوانی با این شکل، با این وضعیت، با این مفاهیم، دیگه روت نمیشه معصیت کنی، میبینی وجودت سازگار نیست با معصیت، دیگه منی که جلو خدا دارم سرخم میکنم، سجده میکنم، میگم فقط تو همه کار هستی، تو آفریننده من هستی، سید من هستی، من عبد تو هم، خاضعم، هم ذلیلم، فقیرم، نیازمنده به تو هستم، میخوام یاد تو باشم. حالا منی که روزی 5 بار این کار رو انجام میدم، میتونم راحت معصیت کنم؟ علیه خواسته خداوند تبارک و تعالی هی اقدام کنم؟ میشه گناه کنم، از دستم در میره، توبه میکنم. بله میشه، وقتی من نماز اول وقتم بخونم، جماعتم بخونم، اینها، معصیتم از دستم در بره، اما دیگه پرده دری نمیکنم. عمدن برم فلان گناه کنم، گناه نیست، این گناه نیست که، خیلی هم خوبه، اصلا کی گفته این گناه؟ این اتفاقا نمیفته برای انسان. توجه فرمودین؟ این خیلی مسئله مهمی است. نماز اینطور نهی از فحشا و منکر میکنه، اینطور نماز، نمازی که انسان به باطنش، به حقیقت این نماز فکر کنه، بفهمه، این باعث میشه که انسان از معاصی نجات پیدا کنه. چون فکر میکنم وقت هست هنوز 10 دقیقه دیگه، حیفم میاد این حدیث بعدی رو هم نخونم، حدیث بسیار زیبا و پرمطلبی است که لازم هست در ذهن و فکر ما انشاءالله حتما بماند، این حدیثی که میخوایم الان بخونیم، در علت وجوب نماز. از هشام بن حکم میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان علت الصلات، میگه سوال کردم از علت نماز. سوالو دقت کنید، خیلی صاف و پوسکنده، رک، راحت سوال کرده، راستشو گفته، گفته آقا فان فیها مشغله للناس عن حوائجهم و متعبه لهم فی ابدانهم. خیلی راحت بی تعارف سوال کرده آقا این نماز برای چی واجب شده وسط کار و وسط تجارت و وسط مشغله های روزمره؟ یه دفعه همه کارا رو قطع کن، همه برنامه رو عوض کن، 4 رکعت نماز بخون، چرا واجب شده؟ و متعبتون لهم فی ابدانه، بدنهای ما هم به تعب میندازه، سخته، سنگینی داره نماز، چون نافله انسان بخونه، اذان داره، اقامه داره، نافله داره، تعقیبات داره، هوا گرمه، مساجد اون زمان مثلا نبوده کولر گازی باشه که، سقفش باز بوده، آفتاب میخورده تو سرشون، باید نماز میخوندن، رکوع بره نماز بخون، کولر اینا که نه، پنکه بزنی که، زحمت داشته نماز، بدن انسان باید عرق میریخته، نماز میخونده عرق میریخته، سبحان ربی الاعلی و بحمد بلند شو نبوده که، امام جماعت طول میداده سجده طولانی، گاهی سوره های طولانی میخوندن در نماز. این نماز چرا واجب شده اینطور؟ حالا نمازهای ما دیگه آب رفته، یعنی ما یک حداقلی از نمازو میخونیم، یعنی حداقل تقریبا دیگه. گفتم چرا واجب شده؟ حضرت فرمود اولا بدان فیها عللن، حالا همشو که من نمیخوام برای شما بگم که نماز به چه علتهایی و به چه دلایلی واجب شده، خیلی دلایل داره، خیلی علل داره نماز که چرا واجب شده، اما حالا یه دونه از علتاشو میخوام بهت بگم. ببینید این علت چقدر مهم است. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی، حضرت فرمود علت این که نماز واجب شده اینه که ذالک لان الناس لو ترکوا بغیر تنبیه ولا تذکیر للنبی باکثر من الخبر الاول و بقاء الكتاب فی ایدیهم فقط لکانوا علی ما کان علیه الاولون. نماز رو خدا در 5 وعده واجب کرده که مردم یاد پیغمبر را فراموش نکنند، اسم پیغمبر از ذهنشون نره، تو ذهنشون این نباشه که خب 1400 سال پیش پیغمبری آمد و باقی مونده یک کتاب. فهمود اگه نماز نخونی مثل اون اولیا میشی، میگن پیغمبر مرد. پیغمبر چی شد؟ مرد، تمام شد. اگه نماز نخونی، پیغمبر را زنده نبینی، یعنی حاضر نبینی، کاری در عالم نبینی، یاد پیغمبر و فضایل پیغمبر هر روز انجام نشود، این باعث میشود یاد پیغمبر مندرس میشود و این باعث می شود دین را تحریف کنی. خیلی عجیبه، توضیح داره حداقل 1 ساعت. فهمود اگه نماز رو به اون وجهی که اهل بیت دستور دادن و پیغمبر دستور دادن نماز نخونی اینطور، و واجب اگه نماز نمی شد، دین تحریف می شد، کتاب خدا هم تحریف می شد، یاد پیغمبر هم از یادها می رفت. هنوز که نماز واجب شد و نام پیغمبر بود، خدا لعنت کنه معاویه رو وقتی نام پیغمبر رو می شنید بر مأذنه ها، غیظ میکرد، میگفت این نام باید دفن بشه، این نام باید از بین بره، تا زمانی که این نام هست ما نمیتونیم کاری که میخوایم انجام بدیم. خیلی این شعار اشهد و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در اذان هست، که در اقامه هست، که در نماز هست، تحت عنوان تشهد دو مرتبه، تشهد رکعت دوم و رکعت آخر، و اون السلام علیک ایها النبی. خیلی این توجه به مقامات و فضائل پیغمبر مهم هست که شما در نماز هم وقتی نام پیغمبر را میبرید توجه به مقامات پیغمبر کنی، به فضائل پیغمبر کنی. یک لغلغه زبان نباشه فقط که نام پیغمبر به زبان جاری بشه. وقتی نام پیغمبر را در تشهد میبری که شهادت میدم او عبد خداست، یعنی عبدترین عبد هاست، پس بالاترین مخلوقات است، چون هرچی عبدتر بشه خدا بیشتر بهش فضائل میده. او اعلای مخلوقات است. پیغمبر اکرم شاهد بر من است، بر نمازم، بر روزم، بر خوابم، بر بیداریم، شاهد آن به آن خداست و چشم خداست بر من، و من شهادت به بزرگی او میدهم، به فضائل او میدهم، در نمازم به شکل‌های مختلف و در نماز به او سلام میکنم، مستقیم او را خطاب قرار میدهم در نماز. هنوز نماز من تمام نشده، هنوز السلام علینا و السلام علیکم رو نگفتم، اما او را خطاب قرار میدهم در نماز، السلام علیکه، سلام بر تو ای پیغمبر. و اگر سهو کردم در نماز، سجده سهو انجام دادم، حتی در سجده ذکر سجده سهو است، در سجده او را مخاطب قرار میدهم، بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و بالله، در سجده او رو مخاطب قرار میدم. شرک نیست. چرا؟ چون ذکر او ذکر خداست، توجه به او توجه به خداست، او خلیفه خداست. نماز چرا واجب شده؟ آقا حضرت فرمود چون یاد پیغمبر فراموش نشه. یاد پیغمبر یاد خداست. تعابیر امام علیه السلام رو ببینید، حضرت فرمود و اراد الله، خدا اراده کرده، ان لا ینسیهم، مردم فراموش نکنن ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. خداوند اراده کرده مردم ذکر پیغمبر رو فراموش نکنن. نماز چرا واجب شده؟ برای یاد پیغمبر، ذکر پیغمبر. آقا به ما گفتن اقم الصلاة لذکری، قرآن فرموده نماز رو اقامه کن برای ذکر من خدا، ذکر پیغمبر ذکر خداست. این حدیث میفرماد و احادیث دیگه همه شما شنیدید. خداوند در قرآن فرموده است الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خواهش امین این حدیث رو فراموش نکنید. امام صادق در تفسیر عیاشی، حدیث معتبره، امام صادق فرمود ذیل همین آیه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، حضرت فرمود الا به ذکر محمد تطمئن القلوب، به ذکر پیغمبر قلب ها آرامش پیدا می کند و اطمینان پیدا می کند با یاد پیغمبر. بعد حضرت فرمود الا و محمدون حجاب الله و ذکره، یا ذکر الله و حجابه، پیغمبر خودش ذکر خداست. اقم الصلاة لذکری یعنی ذکر من بدون ذکر پیغمبر ذکر من نیست، کما اینکه ذکر پیغمبر بدون ذکر امیرالمومنین ذکر خدا نیست. اینا همه هست، ذکر امیرالمومنین ذکر خدا، ذکر پیغمبر ذکر خداست. در روایات صحیح داری معتبر فرمود هر کس خدا را یاد کند 10 حسنه می نویسند، هر کس رسول الله را یاد کند چند حسنه می نویسند؟ 10 حسن. هر روز ذکر خداست. پیغمبر اکرم اینطور حقیقتی هستن. مصداق اصلی این آیه شریفه که خداوند مذمت کرده گروهی را که یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، بعضی میخوان بین خدا و رسولانش، یعنی اعظم رسولان، مهمتر از همه است، افضل پیغمبرها، خاتم رسول، میخوان بین پیغمبر و خدا جدایی بندازن، بگن ذکر خدا بالاتره. نه، ذکر خدا و رسول یک ذکر، یک حقیقته. خدا دعوت میکند به رسول الله، رسول الله دعوت میکند به خدا. خدا بدون رسول الله نمیپذیرد، رسول الله بدون خدا نمیپذیرد. شما اگه به پیغمبر اکرم بگی تو خدایی، تو رو پرت میکنه از خانش بیرون، میگه تو نجسی، من خدا، من عبد خدا. اگه به خدا بگی خدای رسول الله میخوام بزنم کنار، فقط تو رو میخوام صدا بزنم، خدا میگه برو تو کافری، تو رو قبول نمیکنه. این حقیقت ولایت و نبوت و توحید به هم گره خورده، گرهی خوردی که اصلا باز شدن نیست، که حقیقت واقعی است. نماز چرا واجب شده؟ نماز اینطور نیست که بگی نماز واجب شده، یه چیزی اهل بیت رو بذار کنار، پیغمبر رو بذار کنار، نماز خدا، من خدا، نماز اهل بیت نیستن. نخیر، اینطور نیست. نماز واجب شده که یاد پیغمبر زنده بشه، در اذان نام پیغمبر، در اقامه نام پیغمبر، در نماز، در مواطن متعدد نام پیغمبر اکرم. یه خورده باطن نماز هم بریم که پر هست یاد پیغمبر، خود همون نیت نماز که در کل نماز ساری و جاری است، اصلا مقام پیغمبره که مخفی هست. نیت مخفیه دیگه، جز ارکان نماز، ولی مخفیه، دیده نمیشه. یه جوری حالت مثل روح برزخه، دیده نمیشه. نماز خم و راست شدنه دیده میشه، نیت، ولی اگه نیت هر جا قطع بشه نماز چی میشه؟ قطع میشه. پیغمبر همچین حالتی داره. حالا اینا توضیح داره مفصل، وقت گذشته، میخوایم سریع این حدیث رو بخونیم. حضرت فرمود ففرض علیهم الصلاة، پس خدا نماز را بر ایشان واجب کرد. یذکرونه فی کل یوم خمس مرات، حداقل باید روزی 5 مرتبه پیغمبر رو یاد کنید. من برای این نماز واجب کردم. باید یاد کنید پیغمبر رو. ذکر پیغمبر واجب است. چرا؟ چون نماز واجب است. نماز برای ذکر پیغمبر واجب شده. این نصوص احادیث معتبر ماست. ینادونه به اسمه، داد بزنن نام پیغمبر رو، بلند تشهد بلند بخونه، اذان اقامه رو بلند بگه. بعد حضرت فرمود لکیلا یغفلوا عن، خدا واجب کرد ذکر پیغمبر رو در نماز، و نماز رو واجب کرد که مردم غافل از پیغمبر نشوند. چقدر زیباست، چقدر مفهوم نماز متفاوت میشه، چقدر توحید و با نبوت و ولایت گره میزنه این روایت. فینسوه فید رسو ذکرو، خدا نخواسته است، دوست ندارد که نام پیغمبر مندرس و کهنه بشود. کهنه نباید بشه. شما با خوندن نماز اقامه میکنی، احیا میکنی یاد پیغمبر را. هرچی نماز زیباتر، جامعتر، کاملتر باشه، نبوت و توحید و ولایت با هم بیشتر احیا میشود، زنده میشود. این هم یکی دیگه از روایات. تا انسان، بارها گفتیم بازم میگیم، تا انسان این روایت ها رو نبیند، نشنود، مطالعه نکند، دقیقاً کلمه به کلمه ترجمه نکند، با نقل به معنا و کلی گفتن، اون نورانیت کلام اهل بیت منتقل نمی شود. بنده میتونم اینا رو مطالعه کردم، میتونم بیام بشینم کتاب رو بذارم کنار، شروع کنم چیکار کنم آقا؟ از ابتدا تا انتها مطالب بگم. آقا امام صادق فرمود یاد پیغمبر. اما این خیلی باز فرق داره تا اینکه خود حدیث هم شنیده بشه. اینجا مردم دیگه خیالشون راحت میشه، اهل ایمان به آرامش میرسه، میگن ببین حدیث داشت، حدیثش هم شنیدیم، آدرسش هم شنیدیم، کتابش هم دیدیم، کلمه به کلمه ترجمه شد، خیالمون راحت شد. حالا اگه همچین اعتقادی داشته باشیم دیگه اعتقادمون انحراف نیست، باطل نیست. ضمن اینکه راه تحقیق هم باز میشه، یعنی مستمع بعد یه مدتی خودش محقق بار میاد، کم کم اسم کتاب ها رو میشنوه، کم کم روایات رو میشنوه، میتونه بره سوال کنه از علما، میتونه تحقیق بیشتری بکنه ذیل این روایت، میتونه یادداشت کنه بره بعدن جستجو کنه در فضاهای مختلف تحقیق بیشتر کنه. بعد یک سال میبینی وقتی متون روایات حاکم میشود بر متن منبر، نه اینکه روایات بره در حاشیه متن منبر بشه تحلیل های شخصی، وقتی این اتفاق بیفته مستمع بعد مدتی رشد میکنه. بعد یک سال دو سال میبینی تفاوت جدی کرد، اعتقاداتش بند به کوه، وصل به کوه، پشتش به کوه روایات و مقامات اهل بیت و اون علوم خالص اهل بیت، و چشم انسان باز میشه، انسان میفهمه چی حق چی باطل، خیلی روشن، خیلی واضح، انسان میبینه حقو میفهمه، میبینه نه جوره، با 100 تا روایت داریم، 200 تا حدیث داریم، منش اهل بیتو میفهمه، سیره اهل بیتو میفهمه. اما وقتی این مسائل رو نشنیده، نمیدونه، حق و باطل براش مخلوط خواهد شد. انشالله خداوند تبارک و تعالی به واسطه این فرمایشات نورانی اهل بیت چشم قلب ما را باز و بازتر و نورانی تر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.